بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض خیر مقدم خدمت خواهران بزرگوار، اساتید محترم، خصوصا جناب آقای دکتر ارشدی، زحمت بهشون دادیم، قدم رنجه کردن، دعوت ما رو پذیرفتن، خیلی سپاسگزاریم از ایشون و استاد صدوق و برادر بزرگوارمون. جلسه ای که دور هم جمع شدیم جلسه همفکری و هماندیشی هست پیرامون مسائلی که به حوزه مباحث اقتصادی برمیگرده، با توجه به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 91 ایشون میگن ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن جنگ اقتصادی رو آغاز کرده، حالا تحریم اقتصادی که از اوایل انقلاب بود، اما فرمایش ایشون این هست که از سال 91 رسما جنگ اقتصادی رو دشمن شروع کرده. گروهی از خواهرانی که فعال در عرصه مسائل فرهنگی بودن و هستن و فعالین حوزه امر معروف و نهی از منکر با رویکرد مطالبه گری، ما تا الان مطالباتی که از مسئولین داشتیم برگرفته ای از اون نیازهایی که انقلاب اسلامی تو این 40 ساله پشت سر گذاشته و در آستانه گام دوم خواهیم سنوبری نمیخواد همین کافیه من میدم اونم. تا حالا ورود ما تو مسائل فرهنگی بوده، اما به تناسب این که حساسیت که به وجود اومده و بر مبنای شعارهای این چند ساله اخیر که حضرت آقا مباحث اقتصادی قرار دادن، ضرورت این که وارد عرصه مطالبه گری بشیم، اونم مطالبه گری با رویکرد اقتصادی. ما حدود 7 ماه هست که خواهران در محضر استاد صدوق که در خدمتشون هستیم یک دوره مطالعاتی، سیر مطالعاتی بود و دوره مدیریت راهبردی مطالبه گری رو شروع کردیم. برگرفته از تا الان خواهران 2 کتاب رو، قیام حسینی در برابر جاهلیت اولا، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن، کتاب اول بوده که مطالعه شده، کتاب دوم گفتمان انقلاب اسلامی بوده که یه مقدار که نه والا در حد قابل قبولی خواهران با مباحث اقتصادی، حالا محتواش رو باز آقای صدوق بیشتر توضیح میدن اگه نیاز باشه، آشنا شدیم. اما برای اینکه ما به خصوص نقش ما خانما توی مباحث اقتصادی، جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و اینکه رویکرد مطالبه گرانه‌ای که میخوایم داشته باشیم، جامعه هدفمون رو این قرار دادیم که با توجه به نقش فرهیختگان و نخبگان تو جامعه، اهم از حوزویان و دانشگاهیان، علما و اساتید دانشگاه جامعه هدف اولیمون هستن برای مطالبه گری توی این عرصه. اما در حیطه های دیگه باز با همین رویکرد اقتصادی، ما اگر بخوایم جامعه هدفی رو از بین دولت مردان مثلا مشخص بکنیم یا نهادهای حاکمیتی، اولویت ها کدوما هست، چه مراکز و سازمان هایی و چه افراد و اشخاصی. این که مصدق اوقات حضرت عالی شدیم به عنوانی که به ما معرفی کردن از اساتید ولایی و انقلابی هستین، تخصصتون هم که مباحث اقتصادی هست، گفتیم حتما تو این نشست هماندیشی از محضرتون استفاده بکنیم جهت استحضارتون. ما مثلا درست بیشتر ورودمون مباحث فرهنگی بوده، اما نسبت به موضوعاتی مثل FATF، اون گروهی که از تهران گفتن که مردم مشهد دارن پیامک میزنن، اون شروع کنندش گروه خواهران ما بودن. یعنی این که مباحث این جریان ماله بیش از پارسال دیگه، ماه رمضان پارسال، تابستون، اول تابستون پارسال بود در بله. و منتها میخوایم دیگه متمرکز بشیم رو بحث مباحث اقتصادی. راهنمایی بفرمایید و به ما بگید که افراد مؤثر، نهادهای مؤثر. ما اینجا در محضر آقای بحرینی بودیم همینجا تو مسجد، رو حساب پاتوق ما اینجا مسجد به خاطر برکتی که مسجد داره و حضرت امام فرمودن مساجد سنگره تو این عرصه جنگ فرهنگی و اقتصادی هم تو مسجد پاتوقمون هست. اینجا در محضر آقای بحرینی بودیم، یه سری مطالبی رو ایشون گفتن، مثلا نام بردن از شورای فقهی که تو بانک مرکزی هست یا موارد دیگه. حالا اینی که راهنمایی مشخصی که ما می‌خوایم از شما در همین رابطه است، فکر می‌کنم باز برای مقدمه خوب باشه. در خدمتتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید برای اینکه با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم پیرامون این بحث جنگ اقتصادی. همونطور که مستحضرید از سال 89 این بحث اقتصاد مقاومتی به دلایل شرایط زمانی که شروع تحریم ها در آخر دولت آقای احمدی نژاد بود، این موضوع مطرح شد از طرف رهبر معظم انقلاب. لکن همونطور که ایشون مطرح کردن، این موضوع موضوعی نیستش که در کوتاه مدت فقط مد نظر باشه و شرایط موجودی که حالا به یک نوعی تحریم ها حاکم شده، در شرایط غیر از تحریم ها هم ما باید به یک نوعی به مقاومت اقتصادی و نقطه بازدارندگی اقتصادی برسیم که همونطور که مثلا تو حوزه نظامی و دفاعی تا حد قابل توجهی اون ظرفیت های کشور ما به سمتی رفتش که تجهیز بشه و به یک نوعی قدرت بازدارندگی پیدا بکنه و کشورهای دیگه از وضعیت موجود ما نگران، از وضعیت نظامی ما نگران بشن، خب تو حوزه اقتصادی هم لازمه این اتفاق بیفته. همونطور که مستحضرید اقتصاد ما اقتصادی بوده که تقریبا متکی به متغیرهای برونزا بوده، متغیرهایی که قابل کنترل نبوده، مثل قیمت نفت که به یک نوعی نوسانات قیمت نفت در فضای اقتصادی ما بسیار تاثیرگذار بوده. حتی ما مطالعه‌ای داریم که میاد میگه که در اون 8 سال دفاع مقدس وقتی که قیمت نفت شروع میکرد افزایش پیدا کردن، بلافاصله پیروزی های جنگ ما اتفاق می افتاد به خاطر اینکه منابع درآمدی ما تقریبا به عنوان پشتیبان حاصل می شد. اون زمانی که به یک نوعی قیمت کم می شد، بازم اون حوزه نظامی ما تحت تاثیر خودش قرار می گرفت و اون قطعنامه 598 هم که امضا شد، اگر با نگاه اقتصادی داشته باشید ببینید یه سری بحث و بحث های معنویه، ولی یه سری بحث و بحث های اون حوزه اقتصاد و بحث های پشتیبانیش. قطعنامه 598 وقتی امضا شد که عملا عربستان ورود پیدا کرد و به شدت اون ظرفیت عرضه نفت رو افزایش داد، قیمت ها شروع کرد کم شدن، همش هم به نیت این بودش که جنگ ایران رو تحت تاثیر خودش قرار بده. لذا این که اقتصاد ما اقتصادی نبوده در طی 100 سال گذشته که بتواند از منابع درون زای خودش اداره بشه، این یک بحث قابل توجهیه در حوزه تکانه پذیری، یعنی در حوزه‌ای که اقتصاد به دلایل مختلفی آماده شوک پذیریه. خب اقتصاد مقاومتی اصالتش به اینه که بتونه این اقتصاد رو از درون استحکام بده، مقاوم کنه. خب ما باید ببینیم که چه نوع درآمدهایی در کشور میتونه اقتصاد رو از درون مقاوم بکنه. یعنی همیشه مثلا شما نگاه کنین توی خانواده کوچیک میگن رزق حلال میتونه که پایداری اون خانواده رو داشته باشه، هم به بود مادیش هم به بود معنویش، یعنی بالاخره ورودی اون درآمد اثرگذاره در طول زندگی یک خانواده که این درآمد از کجا داره حاصل میشه. به نظر من یکی از بحث‌های مهم ما اینه که این کشور داره با چه منابعی داره اداره میشه، اون منابع چه ظرفیتی در درون، از کجا به دست اومده، چگونه به دست اومده، با چه بازیگرانی به دست اومده، اینها همش اثر میذاره توی شرایط مختلف اقتصادی کشور. لذا این که ما بتوانیم متغیرهای برونزا رو درونزا کنیم، یعنی بتونیم قابل مدیریتش بکنیم، یکی از بحث‌های مهمیه که تو حوزه اقتصاد مقاومتی باید اتفاق بیفت. این از یه منظری که باید روش صحبتی داشته باشیم که خب معمولا میگن اقتصادهایی که حوزه اتکاشون رو حوزه مالیات هاست و به یک نوعی توزیع عادلانه مادیات هاست، از اون طرف توزیع پایه مالیات هاست، یعنی این که انواع مالیات ها متناسب با اون بازدهی ها اگر که شک بگیره قاعدتا اقتصاد هم به سمت عدالت میره تا یه حد زیادی، بستگی داره این که این مال یا چه شکلی گرفته بشه، چگونه گرفته بشه، چه زمانی گرفته بشه، که حالا اونا بحث تخصصی خاص خودش، ولی خود توی نفس این که ما بتوانیم از منابع نفتی دور بشیم، از درآمدهای نفتی که وارد اقتصاد به صورت جاری میشه دور بشیم و به سمت این که اقتصادمون مالیات محور بشه، این خودش به یک نوعی کمک میکنه توی اداره بهتر جامعه. چرا؟ چون مالیات رو میشود مدیریت کرد به نسبت، ولی تا زمانی که همه نگاه ها به اون منابع زیرزمینی باشه و خام فروشی باشه، خب قاعدتا خیلی اتفاق بزرگی نخواهد رقم زد. اینم اگر رصد بکنین از سال 76 از سال 68 به بعد تقریبا بیانات رهبری رو رصد بکنید، تو این حوزه خیلی تاکید داشت. از همون موقع میگفتن که ما باید از این منابع نفتی و درآمدهایی که به یک نوعی کشور رو باش اداره میکنیم، درآمد این نفتی دور بشه. خب الان این فرصت تحریم ها تا یه حدی برای ما این ضرورت رو پیش آورده، منتها اقتصاد سیاسی ایران به یک نوعی هستش که اون جریانی که باید مالیات رو مدیریت کنه یا به یک نوعی یک برنامه آلمانی روش حاکم کنه که بخش غیر مولد اقتصاد ایران بتونه مالیات بیشتری بده به نسبت بخش مولد اقتصاد ایران، این جریان شکل نمیگیره. علتش هم اینه که ما هنوز یک اقتصاد رانتی داریم و تا زمانی که رانت هست و پیوند قدرت و ثروت تو این حوزه کسب رانت هست، اون نظام مالیاتی هم تابع این داره حرکت میکنه، یعنی عملا بیشترین فشار نظام مالیاتی روی بخش مولد اقتصاده، و که بخش مولد اقتصاد هم یعنی بخشی که حالا ما بهش میگیم به حوزه کشاورزی، به حوزه صنعت، به حوزه خدمات، به حوزه انرژی وابسته است، بخش غیر مولد اقتصاد بیشتر میره تو حوزه بخش واسطه‌گری و دلالی و اینها، اون بخش داره هزینه کمتری را میده بخش غیر مولد، ولی بخش مولد ما داره هزینه بیشتری تو این قسمت بحث مالیات ها میده. یعنی عملا داریم یک از اون اقتصاد متعادل داریم دور میشیم. چرا؟ چون اون نسبت متفاوته، و تا زمانی که این نسبت متفاوت باشه نظام بانکی ما، نظام تامین اجتماعی ما و خیلی از نظامهای ما تابع این رفت داره. چرا؟ چون ما داریم پاداش میدیم به بخش غیر مولده، بقیه بخشان دارن طی این باز منابعشون رو به این سمت بخش غیر مولد هدایت میکنن. خب این یه نکته است. نکته بعدش اینه که اگر جریان پول رو به عنوان خون در رگ در بدن انسان حساب کنه یا به مثابه خون نگاه بکنه، به مثابه خون ببینین که یه گردشی داره، جریان گردش خون اگر درست اتفاق نیفته این بدن ناسالمه. نظام بانکی ما یک نظام کاملا ربوی است ولی با نام اسلامی داره حرکت میکنه. یعنی مشکل ما اینه که یه زمانی بود رو کفوس کنده ما میگفتیم نظاممون کاملا سالمه، نظام بانکیمون ناسالمه، یعنی ربوی است، هم داشتن با این ساختار. بالاخره یه دقیقه مذهبی ما تا میدرسن بانک ربوی است، اصلا به سمتش نمیرفتن. اما ما در این 3-4 دهه کاری کردیم که اقتصادمون کاملا بانک محور بشه و از اون طرف بانکی که عملا پول رو به عنوان کالا داره نگاه میکنه و خرید و فروش پول داره انجام میده. علت افزایش و تعدد بانک های ما در این چند سال اخیر به نظر میرسه بازدهی بالایی است که از خرید و فروش پول داره اتفاق میفته، و متاسفانه نهادهای نظامی، نهادهای امدادی، خیلی از نهادها، حتی بنیاد شهید ما، خیلی جاهای ما به خاطر این که بازدهی تو این سیستم بالا بوده خودشون رو متکی کردن به سیستم بانک، یعنی برای خودشون بانک را انداختن، و عملا بانکی که داره بنگاه داری میکنه و پول را به عنوان کالا خرید و فروش میکنه. ببینید یه بحثای ظاهری قضیه است که ما میگیم شرعیه، یعنی بین یک نوع این عقود و قراردادها و اینا همه از کانال فقه ها اینا رد شده، ولی شما عملیاتی که داره توی نظام بانکی در واقع اتفاق میفته دقت بکنید، روند بانک داره به سمت یه طرف میره، بخش واقعی اقتصاد که بخش مولد اقتصاد ماست یه طرف دیگه است. اصلا ما تو پژوهش های خودمون به این نتیجه رسیدیم که هیچ نسبتی بین تسهیلات بانکی و اشتغال ما وجود نداره، هیچ نسبتی بین تولید کشور و نظام بانکی ما نیست. نظام بانکی ما یه روند خاص خودشو داره، اشتغال و بخش مولد ما یه، و همین الان هم مصیبت ما اینه که حجم زیادی از منابع رو نظام بانکی مخصوصا بانک های خصوصی اومدن به دست آوردن و عملا به سمت منافع خودشون هدایت کردن. حالا چرا این اتفاق میفته؟ علتش به نظر میرسه یکیش اینه که بانک ها در ایران به عنوان بنگاه اقتصادی حساب شدن. وقتی شما میگی بنگاه اقتصادی، قطعا منفعت اقتصادی باید دوم داشته باشه، منفعت داشته باشه. منفعت چه موقع باید داشته باشه؟ یعنی این که بتونه در رقابت با سایر بنگاه های اقتصادی، چه میخواد کشاورزی باشه، چه میخواد صنعت باشه، چه میخواد خدمات باشه و چه سایر بخش های دیگه، این باید خودش به عنوان یک بازیگر فعال تو حوزه اقتصادی حرکت بکنه و منافع رو به سمت خودش بده. لذا این بانک با این نوع نگاه هیچ وقت نمیاد منافعش رو در اختیار بخش های خدمات و کشاورزی و صنعت و اینها به این راحتی قرار بده. هر جایی که بازدهیش بالاتر باشه تو اون مسیر حرکت میکنه. کجا بازدهی بیشتره؟ فرض کنن توی ایران خرید و فروش ارز بالاتر بازدهی داشته، خرید و فروش طلا بازدهیش بالاتر بوده، خرید و فروش مسکن زمین اینا بالاتر بوده و خیلی از این التهابات رو نظام بانکی ما اصلا داره دامن میزنه تا بتونه منو دارایی های ما کجا حبس شده تو همین فضاهایی که به یک نوعی فضای سفته بازیست، یعنی فضاهاییست که توش نوسانات زیادی داره و بازدهی های زیادی داره. بانک های ما همه ریسکشون رو متوجه طرف مقابل میکنن، خودشون خیلی وقت ریسکی رو متقبل نمیشن و این کاملا رفتار ربویست. من خیلی وقتا میگم ما یه نوع ربا داریم، یه بحث رفتار ربوی داریم. این سیستم بیشتر رفتار ربوی رو حاکم کرده و عملا بخشای واقعی اقتصاد رو فلج کرده. حالا شاید آقای دکتر بحرینی هم رو این باعث صحبت کرده باشن، چون ایشون به شدت معتقده که نظام بانکی ما نظام بانکی ربوی است و ما باید تلاش کنیم که اینو از این فضا دور بشیم. خب حالا آقای دکتر توی جایگاه نمایندگی به شدت تو این چند سال تلاش کردن که قوانین رو اصلاح بکنن، ولی متاسفانه همون سیستم نظام بانکی ما و اون روحیه حاکم بر بانک های ما به یک نوعی اجازه نداده تا الان این قانون بیاد صحنه علنی. یعنی اینقدر فشارهای نهادی وجود داشته که عملا حتی فردی مثل آقای دکتر بحرینی که هم متخصصه هم به یک نوعی دغدغه داره، کار پژوهشی به شدت اینجا انجام داده و اصلا روزی که میخواست بره تو مجلس به ما گفت من فقط به این امید میرم که این قانون بانکداری اصلاح کنم. بعد از این 8 سال شما میبینید اتفاق خاصی نیفتاده با اینکه ایشون انرژی گذاشته، متخصصین آورد. خب این نشون میده که اقتصاد سیاسی ایران یه جاهایی رانت پیدا کرده که اجازه نمیده که اون رانت ها به راحتی متعادل بین اقشار مختلف جامعه توزیع بشه و نظام بانکی ما مخصوصا بانک های خصوصی ما این وضعیت رو داره. حالا توی این قسمت خود ما پیشنهادمون اینه، یعنی بحث اینه که اولا که بانک باید بشه نهاد واسط نه نهاد بنگاه، که متاسفانه تو تعریف ما بانک به عنوان یک بنگاه تعریف شده توی اون قوانین ما. این باید بشه نهاد واسط. یعنی چی؟ وظیفش اینه یک نهادیست که کسانی که بیشترین منابع رو در اختیار دارن به واسطه اون نهاد در اختیار کسانی که منابع نیاز دارن قرار بگیره. خب مثل یک املاکی که داره چیکار میکنه؟ من خونه میخوام، منزل میخوام، خودم وقت ندارم برم دنبال منزل، به یک املاکی میسپارم، من مشخصات با این منزل رو بهش میدم، اون میره برام میگرده تو اون محله یا اومد. این واسطه گری میکنه برای من، یعنی هزینه منو برای هزینه زمانی منو اون داره تقبل میکنه. خب ما داریم اینجا چی بهش میدیم؟ کارمز بهش میدیم، میگیم تو رفتی خونه پیدا کردی به ما یه خونه یا معرفی کردی، اینجا کارمزدت داری دریافت میکنی. پس این میشه واسطه گری، این نمیاد رقیب بخش مسکن بشه، این میاد مسکن معرفی میکنه به ما. بانک، نظام بانکی باید این اتفاق براش بیفته. نکته دیگه اینه که بانک ها به نظر میسته باید تخصصی بشن. تا زمانی که بانک ها تخصصی نشن همین رفتاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی توی نظام بانکی ما فرض کنید انواع عقود را دارن اجرا میکنن، مثلا قرض الحسنه داره میده، مضاربه میده، مشارکت میده، همه اینا مرابحه میده، امثال انواع مختلف عقود را داره براش به حضورتون عرض کنم که تسهیلات میده، با اون عقود تسهیلات میده، وقتی این اتفاق میفته میاد و منابع قرض الحسنه رو از مردم میگیره، بعد میبره تو با یه عقود دیگه‌ای به برای به دست آوردن بازدهیش با اون عقود میاد رفتار میکنه. یعنی قرض الحسنه میگیره، قرار بوده قرض الحسنه به مردم بده، ولی وقتی نگاه بنگاه داری داره منابع رو رایگان به دست میاره، میبره اونجایی که بیشترین بازدهی رو باید به دست بیاره. خب فرض کنین مرابعه 18% این ور با نرخ صفر اومده منابع رو به عنوان قرض الحسنه جمع کرده برده توی قسمت دیگه ای با 18% سود برده. خب این یه نوع رفتار کاملا سوداگرایانه است. برای همین هم بود اگر یادتون باشه آخر دولت آقای احمدی نژاد این بانک های قرض الحسنه را افتاد. چرا؟ چون میگفتش که دیگه نباید بانک نمیدونم ملی، بانک تجارت، بانک نمیدونم کارآفرین، امثال بانک ها بیان قرض الحسنه بدن، بعد قرض الحسنه از اینا گرفته بشه. ولی شما همین الان نگاه کنید بانک ها هنوز دارن قرض الحسنه میگیرن. چرا؟ چون منافعشون توش هست. شما منابع رایگان داری به دست میاری ولی رایگان به جامعه نمیدی. و تازه تو بحث جدید مطرحه، حالا من اینا رو الان درصدشون ندارم، اگه میدونستم که به این بحثا کشیده میشه خب عدد و ارقامو میبردم، ولی اگرم قرار باشه که منابع رو به صورت قرض الحسنه تخصیص بدن، بیشترین منابع به خود اون کسانی است که با اون نظام بانکی مرتبط هستن داده میشه، یعنی خود کارمندان بانک خود. خب این نگاه نگاه کاملا سوداگرایان است که باید رفع بشه. از یه طرف دیگه عقود هم تو این فضا درست اعمال نمیشه. یعنی شما فرض کنین اگه بحث عقود کشاورزی مزارعه و مساقات فرض کنین مال حوزه کشاورزی، خب عملا بانک ها با این عقود هیچ کاری ندارن، با عقود استثناء که با حوزه صنعت هیچ کاری ندارن، اصلا براشون مهم نیست که چه عقدی این وسط باشه. یعنی اسم این عقود هست ولی عملا از اینها استفاده نمی کنن. چرا؟ چون تخصصی نیست دیگه سیستم. هر جایی که به یک نوعی براش منافع حاصل بشه عقود رو اون سمت بره. ما خودمون الان توی دانشگاه مثلا فرض کنیم بانک ملی دانشگاه یه عقدی را میخواست باش وام بده به اساتید، عقد جعاله. ما تا اونجایی که خونده بودیم تو درسامون عقد جعاله مثلا مال چیه؟ مال حوزه کاره. یعنی به یک نوعی بانک از من از طرف ما اگه درست میگم از طرف ما وکیل میشه به یک نوعی به کسی که داره کار میکنه تسهیلات میده، وکالت میگیره از ما. بعد نوشته بودن که عقد نیاز جعاله کالاها و خدمات اساسی. ما بهشون گفتیم با این عقد نمیشه این کالاها و خدمات اساسی رو ما بخریم، این عقد خاص خودش رو میطلبه، نقد و اقساط اصلا. ولی میگفتن کاری ما به این حرف رو نداریم. از بالا به ما گفتن جعاله بگیریم، ما اصلا سهم بانک ملی از جعاله در سال مثلا 10% 12% 12% تسهیلاتش باید با این عقد بسش، ما هم طبق این قانون. یعنی اصلا عقود توی سیستم بانکی ما بی‌معنیه، فقط ما میریم امضا میکنیم توی این. خب این زندگی همه ما رو دچار مشکل کرده، یعنی به یک نوع زندگی مردم آلوده به ربا شده با این نوع نگاه. چرا؟ چون عقود سر جای خودش عمل نمیشه. برای این کار به نظر میرسه که باید سیستم بانکی ما تخصصی بشه، بانک کشاورزی کار خودش رو بکنه، بانک صنعت و معدن کار خودش رو بکنه، بانک تجارت. این نباشه که هر بانکی هر کار خاص انجام بده، بعد کاملا متخصص. حالا چرا این اتفاق داره میفته و اصلا به یک نوعی نظام، چون اینجا پول شده کالا، مردم هم نیازمند این کالا هستن. نظام بانکی ما هم نظام انحصارگری است به یک نوعی، منابع دستش. خب مردمی که این همه تشنه پول هستن، اون انحصارگر قدرت قیمت گذاری پول میکنه داره بر خودش. از اون طرف هم بانک مرکزی ما این نظام بانکی ما رو رها کرده به حال خودش. یعنی بانک مرکزی ما قدرت مدیریت نظام بانکی ما رو نداره، لذا اونها هر طور که هست با هر شکلی قاعده گذاری میکنن و برای این پولی که میخوان به دست مردم برسونن قیمت گذاری میکنن. و ما الان تبعات این نوع قیمت گذاری تو حوزه تورم خودمون داریم نگاه میکنیم. یعنی رفتار 2-3 دهه گذشته نظام بانکی ما الان داره تو حجم نقدینگی که به جامعه بدون پشتوانه بخش واقعی اقتصاد ایجاد شده داره تحمیل میشه. پس یه جایی که باید واقعا حوزه مطالبه گری باشه نظام بانکی ماست. یعنی ما باید تلاش کنیم که مجلس تو این مدتی که داره رو به پایانه، این قوانین تا حد قابل توجهی به یک نوعی تصویب شه و اجرا بشه تا اونجایی که میشه. چون من میدونم آقای دکتر دغدغه آقای دکتر بحرینی هم دو تا حوزه است، یکیش بحث ربوی بودن نظام بانکیه که تا حدی ورود پیدا کرده ایشون. البته همین کار آقای دکتر بحرینی هم الان مورد نقده، یعنی در جامعه دانشگاهی الان روی رویکردهای طیفی از اقتصاددانان اسلامی مثل آقای دکتر بحرینی، آقای دکتر موسویان امثال هم نقده، ولی بالاخره اینا زحمت کشیدن یه گام مسیر رو دارن رو به اصلاح میبرن. این نیستش که مسیر واقعا هنوز با این کار اینها کاملا اسلامی بشه، ولی بالاخره قدم هایی که دارن برمیدارن. یکی هم بحث استقلال بانک مرکزیه. این دو تا حوزه رو اگر بشود مطالبه گری کرد به یک نوعی که نمایندگان برن به سمت تصویبش، تا یه حدی نظام بانک ما رفتار خودش رو اصلاح کنه. حالا از یه طرف دیگه چون بخش واقعی اقتصاد ما ضعیفه، بخش واقعی اقتصاد ضعیفه، مردم هم نسبت به آینده بی‌اعتمادن، نااطمینانیشون بالاست و اقتصاد سیاسی ما کاملا کوتاه مدت نگره، نه بلند مدت نگر. یعنی اون چیزی که حوزه سیاسی ماست، حوزه به حدیه که سیستم رو بلند مدت نگر نمیاره. ببینین شما تولید کننده های ما تا یه کالای تولید میکنن، روزای اول کالایی با کیفیت به جامعه عرضه میکنن تا چند ماه، ولی اجازه نمیدن این به برند تبدیل شه. چرا؟ چون کوتاه مدت نگرن، چون نظام سیاسی ما کوتاه. شما یه رئیس جمهور میارید که این 4 سال میاد حاکم میشه، 2-3 سال اولش که نقد دولت قبله، تا میاد کار بلند مدت انجام بده انتخابات دور بعدشه. خب مجبوره که با اون چیزی که مردم میخوان، اونم در کوتاه مدت میخوان، خودش رو منطبق کنه و شعارهایی میده که اون شعارها خیلی با اصلاح ساختار تو بلند مدت سنخیت نداره. مجبوره که خیلی از قواعد رو بپذیره به خاطر اینکه بتونه تو دور دوم رأی بیاره. این نوع منطق، این نوع فرایند اصلا با یک اقتصادی که بتونه تو بلند مدت ساختارش اصلاح بکنه سازگار نیست، این نوع انتخابات. خب اگر یه جامعه حزب محور بود و رئیس جمهورش یا اون حاکمیتش بر یک حزب حزبی که قواعدش مشخص باشه، شفاف باشه و قدرت پاسخگویی به مردم داشته باشه. بر اساس این بود ممکن بود این نوع انتخابات اثرش مثبت باشه. چرا؟ مثلا فرض کن 4 سال یک بار، اونم فردی که بر اساس یه تفکرات مشخصی که برای ما کاملا واضحه که آقا بالاخره قراره این رئیس جمهور بر اساس این قواعد چه حرکتی رو از خودش نشون بده. اما چون این وضعیت ما فرد احمدی نژاد با یه شعار میاد، یه روز آقای روحانی با یه شعار میاد، خیلی اینا هم تضاد با هم داره، یعنی شعارها هم راستا نیست، لذا سیاست گذاری ها هم راستا نیست، لذا بخش واقعی اقتصاد هم نمیتونه خودش رو با اون روی کرده بلند مدت تطبیق بده، لذا میگه که خب بعد بذارم کالاما امروز بفروشم، کاری دیگه ندارم فردا این کالا چی میشه، من امروز منافعم رو به دست بیارم، فردا دیگه برام مهم نیست. این تو زندگی خیلی از ما هم تأثیر گذاشته، یعنی عملا ما ها فقط دنبالیم که امروزمون طی بشه. بله خواهش میکنم. سلام علیکم. خواهش میکنم. بله
بله.